صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت تهران، صبح دوشنبه 30 مرداد ماه 1391. در هر جای ایران که هستید صبحتون بخیر. مشغول به هر کاری که هستید صبح دوشنبه ای عالی رو براتون آرزو میکنیم. توی صف نون سنگک 500 تومانی ایستادید یا دارید پنیر کیلویی 4000 تومان میخرید، حتی اگر مشغول هم زدن شکر توی چای داغتون هستید دست نگه دارید. بعد یه ماه قراره با هم سر یه سفره بشینیم و گپ و صبحانه و خبر رو با هم داشته باشیم. همراه باشید با صبحانه با خبر رادیو فردا که قرار یک ساعت و نیم با خبر و ترانه و گزارش و ورزش همراه شما باشه. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، مراد ویسی مسئول خبر و امیر کهنروز مسئول فنی استدیو در پراگ، پایتخت زیبا و این روزها گرم جمهوری چک، در آغازی روزی پر از انرژی با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم مراد ویسی در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای ویسی.
صبح شما بخیر. سلام بر شنوندگان عزیز. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا میگوید اگر بشار اسد متحد ایران در سوریه از قدرت برکنار شود، ایران در پی حضوری جدی‌تر در عراق خواهد بود. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال مارتین دمپسی این سخنان را یک شنبه شب پس از دیدار با مقامات عراقی و هنگام پرواز از بغداد به کابل بیان کرد. ژنرال دمپسی عالی رتبه ترین افسر آمریکایی است که 8 ماه پس از خروج سربازان آمریکایی از عراق در دسامبر گذشته به بغداد سفر کرده است. اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید دخالت نظامی خارجی در این کشور روند صلح را از بین میبرد. اخضر ابراهیمی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین نقل قولهای منتشر شده از وی درباره کنارگیری بشار اسد از قدرت را رد کرد. آقای ابراهیمی گفت این بحث مهمتر از خبرهای منتشر شده در الجزیره یا سایر رسانه‌های جمعی است. اخضر ابراهیمی همچنین برای گفتگو با ایران درباره بحران سوریه ابراز تمایل کرد. اخضر ابراهیمی که در گذشته از وزیران خارجه الجزایر بوده، روز جمعه به عنوان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه جایگزین کوفی انان شد. مقامات اردنی میگویند روز یکشنبه 8 تن از جمله یک دختر در اثر شلیک 4 موشک از درون خاک سوریه به اراضی اردن مجروح شده است. خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات اردنی گزارش داد که این حادثه روز یکشنبه در منطقه مرزی اتوره روی داد. رویترز نیز به نقل از شاهدان عینی گفت یک دختر اردنی در نتیجه تیراندازی نیروهای سوری به درون خاک اردن در منطقه مرزی تل شهاب زخمی شده است. تل شهاب در 80 کیلومتری شمال پایتخت اردن و در حاشیه رودخانه مرزی یرموک قرار دارد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از سازمان ملل خواست موقع بررسی پرونده حقوق بشر ایران به تبعیض‌های تازه علیه زنان توجه کند. خانم عبادی در نامه‌اش به توقف پذیرش دختران در 77 رشته تحصیلی دانشگاهی به ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی در ایران اشاره کرده و گفته است این اقدام سبب کاهش درصد دختران دانشجو از 65% به 50% خواهد شد. شیرین عبادی در این نامه که در سایت کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز انتشار یافته همچنین لغو برنامه تنظیم خانواده و کنترل موالید را در مسیر خانه نشین کردن زنان توصیف کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت ایران در مسائل افغانستان از جمله انفجارهای استان نیمروز را مردود دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه ضمن تاکید بر مناسبات دوستانه دو کشور از آمادگی جمهوری اسلامی برای ملاقات با متهمان بازداشت شده در افغانستان و تعیین هویت آنان برای بررسی لازم خبر داد. اداره امنیت ملی افغانستان روز جمعه اعلام کرد که 3 شهروند ایرانی در ارتباط با حملات انتحاری در نیمروز بازداشت شدند.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. و اما امروز دوشنبه 30 مرداد ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. اختلاف نظر در حاکمان اسرائیل. بنیامین نتانیاهو میگوید حمله کنیم، شیمون پرز اما مخالف است. گزارشی میشنویم در همین زمینه. بازداشت ایرانیان در افغانستان.
این اولین بار است که مقامات امنیتی افغان از بازداشت و دستگیری افرادی که گفته میشه شهروند ایران هستند، تبع ایران هستند، گزارش میدن و نامای افراد با جزئیات که با اسم و ولدیت و منطقه رهایشیشان و منطقه مسکونی اونها که در ایران در کجا زندگی میکنند گزارش میدن.
ایران اما میگوید دخالتی در انفجارها ندارد. حمایت مردمی از جولیان آسانج. آسانج می‌خواهد آمریکا او را رها کند. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در حالی که نگرانی‌های دولت مردان اسرائیل پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه دارد و بالاترین مقام اجرایی این کشور یعنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر از احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی سخن به میان آورده، شمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه‌ای با یک روزنامه پرتیراژ چاپ تل آویو مخالفت جدی خود با حمله یکجانبه علیه ایران را اعلام کرده است. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه‌ای مطبوعاتی مخالفت خود با حمله یک جانبه کشورش علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را ابراز کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، شیمون پرز در مصاحبه با روزنامه یدی اوت اهرونوت گفت فکر حمله یک جانبه اسرائیل و آنچه ممکن است پس از آن رخ دهد نمی‌گذارد وی بخوابد. رئیس جمهوری اسرائیل که نقشی تشریفاتی در عرصه سیاست و تصمیم گیری ها در این کشور دارد، پیش از این نیز به خاطر گفتن سخنانی مشابه در مصاحبه ای تلویزیونی که 5 شنبه گذشته پخش شد، مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. رؤسای جمهوری در اسرائیل باید نقشی بی‌طرف داشته باشند و از موضع گیری در مسائل سیاسی خودداری کنند. با این حال آقای پرز روز یکشنبه به روزنامه یدیوت اهرونوت گفت اخلاقاً احساس وظیفه می‌کند که علیه حمله اسرائیل به ایران بدون حمایت آمریکا نظر خود را بیان کند. وی تاکید کرد که اسرائیل باید به آمریکا برای متوقف ساختن ایران اعتماد کند. شیمون پرز در این مصاحبه که هنوز از طرف دفتر ریاست جمهوری مورد تایید قرار نگرفته افزوده است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با تکرار مواضعی در زمینه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران باعث به وجود آمدن نگرانی و وحشت بیمورد در میان مردم اسرائیل شدند. سخنان غیر معمول ولی رک و صریح شیمون پرز در حالی منتشر می شود که اختلاف نظرها پیرامون چنین حمله ای به شدت بالا گرفته است. در همین حال اسحاق ناون رئیس جمهوری پیشین اسرائیل در حمایت از سخنان آقای پرز مطلبی منتشر کرد که در آن تصریح کرده است مردی چون پرز نمی تواند در لحظاتی چنین پر اهمیت که با تمام وجود می داند باید از نفوذ خود استفاده کند ساکت بماند. مردم اسرائیل نیز با انجام راهپیمایی‌ها و ایجاد تجمعاتی به مخالفت مخالفت علیه حمله احتمالی کشورشان به ایران پرداختند. فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا به یک مورد از این اقدامات اشاره می‌کند.
اینو تظاهرات داره بیشتر میشه. برای اولین بار یه گروهی از مردم اسرائیلی بیانیه اینترنتی، یه تومار اینترنتی تهیه کردن. این دفعه از خلبانای جنگی اسرائیلی خواستن که اگر فرمان حمله رو گرفتن، اونها وجدان خودشون رو به کار بندازن و در امر و پروژه جنگی مشارکت نکنن که ممکنه سرنوشت و حیات و ممات مردم و کشور اسرائیل رو رقم بزنه و یک فاجعه بزرگی به وجود بیاره.
با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در اظهار نظرهای جداگانه نشان دادند که بسیار تمایل دارند برای به تعویق انداختن برنامه هسته‌ای ایران، شاید حتی پیش از پایان سال جاری میلادی، دست به اقدام نظامی بزنند. نخست وزیر اسرائیل بارها بر حق این کشور در دفاع از خود تاکید کرده است. اهود باراک نیز ماه گذشته گفت خطر یک حمله ایران اتمی برای تل آویو به مراتب بیش از خطر یک حمله موشکی قابل انتظار علیه اسرائیل به عنوان یک اقدام تلافی جویانه است. مواضع متفاوت دولت مردان اسرائیل در حالی منتشر می شود که سردمداران جمهوری اسلامی به طور پیوسته سخنانی تحریک‌آمیز علیه اسرائیل بیان می کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز جمعه در سخنرانی خود به مناسبت روز قدس کشور اسرائیل را به قده‌ای سرطانی تشبیه کرد و مقابله با موجودیت این حکومت را باز کردن راه برای نجات همه بشریت دانست. بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه اظهارات ضد اسرائیلی رهبران جمهوری اسلامی ایران در روز قدس را محکوم کرده و این سخنان را نگران کننده، توهین‌آمیز و تحریک کننده نامید. وی افزود تمامی رهبران در منطقه باید در این برهه از زمان از سخنان خود برای کاهش تنش‌ها استفاده کنند و نه برای افزودن بر تنش‌ها.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روسیه همچنان معتقد است که مذاکره تنها گزینه حل و فصل بحران سوریه است و حمله نظامی به سوریه به فاجعه‌ای فراگیر منجر خواهد شد. روسیه همچنین میگوید مناقشه هسته‌ای ایران پیچیده‌تر از سایر مسائل منطقه‌ای نیست و جامعه جهانی به جای اینکه ایران را منزوی کند، بهتر است از نفوذش برای حل مسائل بهره ببرد. وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای بلند بالا با اسکای نیوز عربی مجدداً تلاش کرد روسیه را همچون میانجیگری بی‌طرف و پاسدار حقوق ملت‌ها و قوانین بین‌المللی معرفی کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با اسکای نیوز عربی مجدداً تأکید کرد که روسیه حامی رژیم اسد نیست، اما نمی‌تواند بر این واقعیت که در مقابل اسد نیروهای مسلح جبهه گرفتند چشم ببندد. او غرب و برخی کشورهای منطقه که از مخالفان دولت دمشق پشتیبانی می‌کنند را متهم کرد که از این راه باعث ادامه خشونت‌ها و تعمیق فاجعه انسانی در سوریه شدند. وی در مقابل تأکید کرد که موضع روسیه صحیح است، زیرا با پیروی از حقوق بین الملل و با در نظر گرفتن منافع سوری ها اتخاذ شده.
Когда говорят, что Россия всегда была за народа, не за режим, они абсолютно правы. Мы заботимся о сирийском народе.
وقتی که میگویند روسیه همواره طرفدار مردم بوده نه رژیم، حق دارند. هدف از موضع ما کاهش قربانیان و پایان دادن به خشونت هاست.
لاوروف در پی شرح مفصل موضع روسیه پیرامون سوریه به ایران نیز پرداخت و ابراز تأسف کرد که این کشور از نقش برابری در مذاکرات برخوردار نیست. او تلاش برای انزوای ایران را اشتباه دانست و گفت که با مشارکت ندادن این کشور اهرم فشار مضاف بر مناقشه های منطقی از دست می رود. وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت در نتیجه این مذاکرات پیشرفت محدود حاصل شده. او تأکید کرد طرح گام به گام کارساز است و اگر برایت اصل مرحله‌ای و احترام متقابل پیش برده شود می تواند نتیجه بخش باشد.
اکنون بسیار مهم است درک کرده باشیم که مذاکره تنها راه حل مناقشه هسته‌ای ایران است. این مناقشه به سرعت حل نخواهد شد و راهی طولانی پیش رو داریم، اما این مسئله جدیتر یا پیچیده‌تر از سایر مناقشه‌های منطقه‌ای نیست و نباید به آن همچون تنها بحرانی که در معرض انفجار است بنگریم. به هیچ عنوان نمیپذیرم که میتوان مسئله را به صورت پایدار و مداوم از راه نظامی حل کرد.
به باور بسیاری از صاحب نظران، روسیه در حال به حمایت از ایران و سوریه ادامه میدهد که این سیاست شکاف میان این کشور و اکثر جامعه جهانی را بیشتر کرده است. این گروه از کارشناسان معتقدند که چنین موضعی عمدتاً در تابعیت از خواسته های ضد غربی آن بخش از جامعه روسیه نشأت گرفته که پوتین را سر کار آوردند. الکسی مالاشنکا، کارشناس مرکز کارنگی، میگوید با این سیاست روسیه خاورمیانه را از دست خواهد داد.
Совершенно ясно, что Россия проигрывает, но что печально для меня как гражданина России, она проигрывает как недостойно.
معلوم است که روسیه میبازد. آنچه برای من به عنوان شهروند روسیه تأسف برانگیز است، بی‌آبرویی این باخت است. درک نمی‌کنم چرا کشوری به اهمیت روسیه به دلیل موضع عوام فریبانه حاضر شده موقعیت خود را در خاورمیانه از دست بدهد، و این در حالی است که باید برای حفظ وجهه خود در این منطقه وسیع تلاش می‌کردیم.
لاوروف در مصاحبه با اسکای نیوز عربی انتقادهای از این دست را رد کرد. به گفته وی، مردم و حکومت‌های خاورمیانه این واقعیت ساده را که روسیه حامی خواسته های مردم در بهار عربی و حاضر به همکاری در روند بازسازی کشورهایی است که در خیزش های مردمی حکومت‌های جدید را سر کار آوردند، درک می‌کنند. لاوروف افزود وقتی که گرد و خاک فرو بنشیند، این حکومت‌ها خواهند فهمید که مشکلات منطقه حل نشده و اینجاست که روسیه مجدداً به کار خواهد آمد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 7:16:50 بامداد شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. به گزارش روزنامه آلمانی بیلدم زونتاک، یک کشتی جاسوسی نیروی دریایی آلمان که در سواحل سوریه لنگر انداخته میتواند تمامی تحرکات نظامی و مکالمات انجام شده تا عمق 600 کیلومتری در داخل سوریه را ضبط و شنود کند. این کشتی که به نوشته این روزنامه آلمانی از پیشرفته ترین نوع خود است، تازه ترین ابزارها و دستگاه جاسوسی دنیا را در اختیار دارد. همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به نوشته این روزنامه، مقام‌های عراقی در برخی از موارد چشم خود را بر روی معاملات تجاری با ایران می‌بندند و پاره دیگر از این مقام‌ها که ارتباط بسیار نزدیکی با نوری المالکی نخست وزیر عراق دارند، از انجام این معاملات سود می‌برند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با قرار دادن بانک اسلامی ایلاف عراق در فهرست تحریم‌های واشنگتن و ممنوع کردن معامله با آن، گمانه‌زنی‌ها در زمینه کمک‌های عراق به ایران را تأیید کرد. آقای اوباما در بیانیه‌ای گفت که این بانک عراقی به نمایندگی از طرف‌های ایرانی خود مبادلاتی به ارزش میلیون‌ها دلار انجام داده است که این مبادلات مالی برای فعالیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بوده است. یک کارشناس امور بانکی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که بانک ایلاف همچنان در حراج‌های روزانه بانک مرکزی عراق شرکت می‌کند که در این حراج‌ها دینار عراقی را فروخته و در مقابل دلار خریداری می‌کند. به نوشته این روزنامه، ایران با استفاده از این حراج‌ها بر میزان ذخایر ارزی خود به منظور واردات کالاهای اساسی می‌افزاید. علی الساری، یکی از نمایندگان مجلس عراق، به نیویورک تایمز گفته است که ما قصد داریم تا از بانک مرکزی و همچنین بانک ایلاف درباره این موضوع سوال کنیم. نیویورک تایمز با اشاره به منابعی در کاخ سفید می نویسد برخی مقام‌های عراقی و آمریکایی و نیز کارشناسان مسائل نفتی و بانکی می گویند که ایران توانسته است با به خدمت گرفتن 4 بانک عراقی همچنان به سیستم مالی و پولی بین المللی دسترسی داشته باشد. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی به طور خصوصی به همتایان عراقی خود درباره ارتباطات مالی و لوجستیکی میان تهران و بغداد شکایت کردند. نیویورک تایمز می‌افزاید که از مواردی که اخیراً اتفاق افتاده است، استفاده ایران از فضای هوایی عراق برای کمک رسانی به حکومت سوریه بوده است که پس از اطلاع از این امر، باراک اوباما به نوری المالکی تلفن و به این اقدام اعتراض کرده است. کمی بعد هواپیماهای ایرانی از مسیر دیگری برای کمک رسانی به دمشق بهره گرفتند. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، از زمان سقوط صدام حسین در سال 2003 میلادی بر میزان مبادلات تجاری میان ایران و عراق افزوده شده و رقم مبادلات میان دو کشور در حال حاضر به 11 میلیارد دلار در سال رسیده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو در مورد مقاله ای از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز شنیدیم. ایران اتهام دخالت این کشور در انفجارهای اخیر افغانستان را رد کرد. پیشتر مقامات امنیتی افغانستان از دست داشتن شهروندان ایرانی در انفجارهای اخیر این کشور خبر داده بودند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه هر گونه دخالت این کشور در امور افغانستان از جمله انفجارهای هفته گذشته در ولایت نیمروز را رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مهمانپرست در پاسخ به اظهارات مقامات امنیتی افغانستان درباره دخالت شهروندان ایران در انفجارهای اخیر گفت که ایران و افغانستان حدود 1000 کیلومتر مرز زمینی دارند و تردد غیرقانونی اتباع ایران و افغان در طول این مرز همواره موجب نگرانی دو کشور بوده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته به دنبال حمله 3 مهاجم انتحاری به مراکز پرجمعیت شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، دست کم 36 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. به دنبال این حادثه، ریاست امنیت عمومی ملی افغانستان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که عاملان این حمله از اتباع ایران بودند. در این بیانیه آمده بود که 3 شهروند ایران به اتهام دست داشتن در این حملات بازداشت شدند. اداره امنیت ملی افغانستان همچنین گفته بود که در عملیات بازداشت عاملان حملات روز سه‌شنبه 2 ایرانی دیگر را هم به اتهام تلاش برای انجام حملات انتحاری در مراسم جشن استقلال شهر زرنج بازداشت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اعلام اسامی افراد بازداشت شده گفته است که سفارت ایران در افغانستان آمادگی دارد ضمن ملاقات با افراد گفته شده و تعیین هویت آنها درباره انگیزه های ورود غیرقانونی آنها به افغانستان بررسی های لازم را انجام دهد. مقامات امنیتی افغانستان گفتند که درباره ارتباط احتمالی افراد بازداشت شده با دولت ایران در حال انجام تحقیقات هستند، اما تاکید می‌کنند که این افراد آموزش‌های نظامی را در ایران فرا گرفتند. قادر حبیب خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد درباره متهم شدن اتباع ایرانی از سوی مقامات افغان به دست داشتن در حملات اخیر می‌گوید:
پیش از این مقامات محلی از به دست آمدن سلاح ساخت ایران در مناطق غربی افغانستان و جنوب غربی افغانستان گزارش دادن و از آن به عنوان اسناد یاد کردن، اما این اولین بار است که مقامات امنیتی افغان از بازداشت و دستگیری افرادی که گفته میشه شهروند ایران هستند، تبع ایران هستند، گزارش میدن و نامای افراد با جزئیات که با اسم و ولدیت و منطقه رهایشیشان و منطقه مسکونی اونها که در ایران در کجا زندگی میکنن گزارش میدن.
پیش از متهم شدن اتباع ایران به انجام حملات انتحاری در افغانستان، مقامات ناتو نیز ایران را متهم کرده بودند که به گروه‌های شورشی در افغانستان کمک‌های تسلیحاتی می‌کند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت اینترنتی ویکی‌لیکس، روز یکشنبه از دولت آمریکا خواست از تعقیب و آزار افشا کنندگان اطلاعات محرمانه دست بردارد. از هنگام پناهنده شدن آقای آسانج به سفارت کشور اکوادور در لندن در 2 ماه گذشته، این نخستین باری بود که وی در بالکن سفارت ظاهر شد و مطالبی را در برابر خبرنگاران بیان کرد. گزارش همکارم نادر صدیقی را در همین زمینه میشنویم.
پس از 2 ماه بیخبری، سرانجام جولیان آسانج، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، در میان ابراز احساسات چند صد تن از طرفدارانش در بالکن کوچک سفارت اکوادور در لندن ظاهر شد و از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست تا به تعقیب و آزار افشاگران ویکی‌لیکس پایان بخشد. آقای آسانج 41 ساله که شهروند استرالیا است، مدت 2 سال کوشید تا از استرداد خود به دولت سوئد که او را به سوء استفاده جنسی از 2 زن شاکی متهم کرده است جلوگیری کند. وی از رئیس جمهوری آمریکا خواست تا اقدامی درست به کار برد و به اصطلاح تعقیب و آزار علیه ویکی‌لیکس را انکار کند. او گفت ایالات متحده باید به تحقیقات FBI در این زمینه پایان دهد و عهد کند که اعضای ویکی‌لیکس و یا طرفدارانش را تعقیب قانونی نخواهد کرد. جولیان آسانج همچنین از دولت آمریکا خواست تا برادلی منینگ، سرباز آمریکایی را آزاد کند.
برادلی منینگ به اتهام افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا در یک زندان نظامی به سر می‌برد و تحت محاکمه قرار دارد. آقای آسانج در سخنان خود از نبیل رجب، فعال حقوق بشر در بحرین نیز یاد کرد و محکومیت 3 دختر هنرمند در یک دادگاه روسیه را به باد انتقاد گرفت. او گفت که روز جمعه یک گروه موسیقی روسی به خاطر یک اجرای سیاسی به 2 سال زندان محکوم شد. این نشان می‌دهد که در اعمال ظلم و ستم یگانگی وجود دارد و برای پاسخ به این ستم نیز باید اتحاد و اراده را به نمایش گذاشت. جولیان آسانج از رئیس جمهوری اکوادور در آمریکای لاتین نیز به خاطر اعطای پناهندگی به وی سپاسگزاری کرد.
نی جولیان آسانج نی ال اکوادور
رافائل کوررا رئیس جمهوری اکوادور روز شنبه به خبرنگاران گفت که جولیان آسانج و دولت اکوادور هرگز خواستار توقف روند قضایی در اتهامی که در سوئد مطرح است نشدند. این اتهام البته سوال برانگیز است، چرا که آقای آسانج متهم به جرمی شده که در اکوادور جرم محسوب نمی شود. دادگاهی در بریتانیا به استرداد جولیان آسانج به سوئد رأی داده و وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که لندن تعهد قانونی دارد تا آسانج را به سوئد تحویل دهد، ولی بنیانگذار ویکیلیکس از آن بیم دارد که حضورش در دادگاه سوئد سرانجام به استرداد وی به دولت آمریکا بیانجامد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که اقدام ویکیلیکس در افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا جان سربازان این کشور را در عراق و افغانستان با خطر روبرو کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم. صبح دوشنبه‌تون بخیر. به پایان بخش اول صبحانه با خبر امروز رسیدیم و این بخش رو با ترانه جونم از سامی بیگی به پایان می‌بریم. ساعت 7:30 باز خواهم گشت. با ما بمانید.
قدمات رو چشم بیا با مهمونم شو، گرمی خونم شو، ببین پریشون دلم، بیا رومم کن ای جونم، خواهم عطر تنت ببین چه تو خونم، تو که نیستی سرگردون دیوونم، ای جونم بیا که داغونم، ای جونم عمرم نفسم عشقم، توی همه کسم، آیی که چه خوشحالم تو رو دارم، ای جونم ای جونم، دلیل بودنم عشقم، مثل خون تو تنم، آیی که چه خوشحالم تو رو دارم، ای جونم. خزونم بی تو ابر پر بارونم، بیا جونم بیا که قدر بودن تو میدونم، میدونی اگه بگی که میمونی، منو به هرچی میخوام میرسونی، تو که جونی که میمونی، جونم عمرم نفسم، کسم آیی که چه خوشحالم تو رو دارم، ای جونم ای جونم، دلیل بودن عشقم، مثل خون تو تنم، آیی که چه خوشحالم تو رو دارم، ای جونم.
تو رو دارم ای جونم.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت اروپای مرکزی، با صبحانه با خبر با شما هستیم در آخرین روز از دومین ماه تابستان. با اینکه به نظر میرسه تابستان رو به پایانه، اما امروز چندین شهر ایران جز گرمترین شهرها هستند. در همین لحظات بندرعباس، بوشهر، جاسک، جزیره خارک، زابل و اهواز همگی درجه حرارتی بالاتر از 30 درجه دارن و تنها شهر کرد کمی خنک‌تر با درجه حرارت 10 درجه بالای صفر. و در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر، مراد ویسی و آخرین خبرها.
سلام مجدد بر شما، با سرخط آخرین خبرها با شما هستم. اردن از اصابت 4 موشک سوریه به خاک خود خبر داد. اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، نیز میگوید دخالت نظامی خارجی روند صلح در سوریه را از بین میبرد. رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا میگوید ایران در صورت سقوط بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در صدد حضوری جدیتر در عراق خواهد بود. رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا پس از دیدار از عراق وارد افغانستان شده است. یک مرد مسلح روز یکشنبه با آتش گشودن بر روی نمازگزاران عید فطر در یمن 7 تن را کشت و 10 تن دیگر را مجروح کرد. 3 نظامی نیوزلندی نیز روز یکشنبه در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت بامیان افغانستان کشته شدند. در مسکو فعالان مخالف حکومت پوتین روز یکشنبه در سالگرد کودتای نافرجام 1991 در مسکو تجمع کردند. آنها در این تجمع حکومت پوتین را با تندروهای عضو حزب کمونیست در سال 91 مقایسه کردند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از سازمان ملل خواسته موقع بررسی پرونده حقوق بشر ایران به تبعیض‌های تازه علیه زنان توجه کند. وزیر دفاع آمریکا خواستار دقت بیشتر در بررسی سوء پیشینه داوطلبان استخدام در نیروهای امنیتی افغانستان شده است. این تقاضا پس از آن مطرح شده که در هفته‌های اخیر برخی از نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان به سوی نیروهای بین‌المللی شلیک کردند. پلیس پاکستان از یک دختر 11 ساله را به اتهام سوزاندن قرآن و کفرگویی بازداشت کرده است.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. سینماگران ایرانی روزهای پایانی هفته گذشته با حضور در دو گرد همایی متفاوت خبرساز بودند، یکی برای کمک به زلزله زدگان و دیگری دیداری با یک چهره سیاسی. همکارم بابک غفوری آذر از دلایل خبرسازی این گرد همایی ها گزارش می‌دهد.
پنجشنبه و جمعه گذشته برای سینمای ایران خبرساز بود. سینماگران ایرانی در این دو روز با گرد آمدن در دو محل متفاوت نگاه‌ها را معطوف خود کردند. اولین محل سینما آزادی بود، سینمایی که این روزها به دلیل اختلاف صاحبش حوزه هنری با وزارت ارشاد رونق ماه‌های گذشته را ندارد. اما بهانه گرد همایی سینماگران این بار نه تماشای فیلم بلکه کمک به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی بود. پرویز پرستویی، رضا میرکریمی و کمال تبریزی با تشکیل ستادی ضمن دعوت از سینماگران دیگر تلاش کردند کمک‌های مالی به نفع زلزله زدگان جمع‌آوری کنند. به نوشته خبرگزاری‌های ایران، این برنامه با استقبال توأمان مردم و سینماگران روبرو شد و طی مدت 2 روز همزمان با حضور پرتعداد بسیاری از سینماگران شناخته شده، مردم و مخاطبان علاقه‌مند نیز ضمن دیدار با این هنرمندان کمک‌های مالی قابل توجهی به این ستاد تازه تشکیل شده ارائه می‌دادند. رضا کیانیان، حامد بهداد، ترانه علی دوستی، بهمن فرمانارا، رخشان بنی اعتماد، فرهاد توحیدی، رامبد جوان و حبیب رضایی از جمله سینماگرانی بودند که در سینما آزادی حضور داشتند. به گفته پرویز پرستویی در روز اول این طرح مبلغ 58 میلیون تومان و در روز جمعه نیز بیش از 102 میلیون تومان جمع‌آوری شد و در مجموع سینماگران ایرانی بیش از 160 میلیون تومان برای زلزله زدگان کمک جمع کردند. اما پنجشنبه شب در کنار این گرد همایی جمع دیگری از سینماگران نیز در جای دیگر در کنار یکدیگر جمع شده بودند. این بار اما آنها مهمان بودند و میزبان دفتر محمود احمدی نژاد بود. دفتر رئیس جمهوری ایران از سینماگران ایرانی دعوت کرده بود که با او و رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشایی دیدار کنند. دیداری که در آن حتی مدیران فرهنگی و سینمایی دولت هم حضور نداشتند و به نوشته خبرگزاری ها سینماگران می توانستند درخواست هایشان را از رئیس جمهوری بیان کنند. از مسعود دهنمکی، امین حیایی، الناز شاکردوست، سحر قریشی، نیوشا زیغمی، ضیاء هاشمی، مرتضی شایسته، احمد نجفی، نسرین مقانلو، ماهچهره خلیلی و جهانگیر الماسی به عنوان شاخص‌ترین سینماگران حاضر در این ضیافت افطار محمود احمدی نژاد و دفترش نام برده می شود. دیداری که در آن به گفته مسعود عطیابی از افراد حاضر در آن اغلب سینماگران درخواست‌های شخصیشان را مطرح می‌کردند. از جمله موارد مطرح شده هم موضوع ممنوعیت فعالیت محمود بصیری بود، بازیگری که از نظر ظاهری شباهت‌هایی با محمود احمدی نژاد دارد و در سال‌های اخیر در فیلم یا سریالی بازی نکرده است. همزمانی این دیدارها در روزهای اخیر سبب ساز رواج بحث‌ها و نظرات مختلف در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است. نظراتی که مقایسه اهداف متفاوت از این گرد همایی‌ها فصل مشترکشان است. با این همه به نوشته روزنامه اعتماد، استقبال مردم از درخواست کمک سینماگران بار دیگر نشان دهنده اعتماد جامعه به آنها و جایگاه قابل توجه این قشر بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در زمانه‌ای که تعداد کتاب‌های ترجمه شده روز به روز کاهش پیدا می‌کند و تعداد آثاری که در ایران اجازه انتشار می‌یابند کمتر و کمتر می‌شود، دایره دسترسی هنرمندان نیز به این آثار با محدودیت‌هایی روبرو است. اجرای سه نمایش تقریباً همزمان بر اساس یکی از داستان‌های گابریل گارسیا مارکز موضوع اولین پرسش من از فرج سرکوهی است در گفتگوی فرهنگی امروز رادیو فردا. آقای سرکوهی، این داستان گابریل گارسیا مارکز حائز چه ویژگی هایی است که انقدر مورد توجه کارگردانان تئاتر در ایران قرار گرفته؟
داستانی که اشاره کردین عنوانش هست پیرمردی با بالهای بزرگ. این داستان رو همونطوری گفتین گابریل گارسیا مارکز نوشته، اما دو نویسنده ایرانی محمد رضا فرزاد و نیلو کروز بر اساس این داستان نمایشنامه‌ای نوشتن و چاپ کردن. بنابراین می‌بینیم که یک نمایشنامه آماده در دسترس است بر اساس داستان آدمی که بسیار مشهور است. خود داستان هم البته بسیار جالب است. داستان این است که یک فرشته ای سقوط میکنه در یک دهی. فرشته بسیار پیری هست، ناتوان هست، مردم باش بدرفتاری میکنن، برخوردهای گوناگونی که میکنن، خرافات از کشیش ده گرفته تا دیگران، و او را آزار اذیت میکنند. داستان هم این هست. مارکز داستان کوتاه را خیلی خوب خلق کرده. آقای فرهاد تجویدی اعلام کرده که به همراه گروه ودود با وسیع بازیگر این نمایشنامه را در تالار هنر از اول شهریور ماه اجرا خواهد کرد. از طرف دیگه آزاده انصاری بر اساس همین نمایشنامه نمایش را اجرا خواهد کرد با عنوان نمایش ماکاندو، که این هم بر اساس قصه همون پیرمردی با بالهای بزرگ هستش. و این نمایشنامه دو سال پیش در جشنواره بین‌المللی عروسکی اجرا شد و در جشنواره در بلاروس و در فنلاند هم اجرا شده. این رو قرار است همون اول شهریور در تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. از طرف دیگه خانم پرستو گلستانی هم اعلام کرده که از مهر ماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان این نمایش رو کارگردانی خواهد کرد. خب از یه نظر جالب است که ببینیم که سه کارگردان گوناگون از یک متن چه برداشت هایی میدن. طبیعتاً برداشت هر کدوم از اینا متفاوت است، ولی از طرف دیگه هم همونطور که شما گفتین نشانه این هستش که تعداد نمایشی که چاپ میشه و تعداد نمایشی که وزارت اجازه میده و تصویب میشه بسیار اندک است.
آقای سرکوهی، از جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران آیا خبرهای جدیدی منتشر شده؟
بله، اعلام شد که این جشنواره از 10 تا 16 مهر ماه برگزار خواهد شد. این جشنواره را انجمن سینمای جوانان ایران برگزار میکنه. بعد هم گفتن که حدود 5200 اثر از ایران و 103 کشور دیگه جهان به این جشنواره ارسال شده. قرار هست که هیئت انتخاب برخی از این آثار رو برای نمایش در جشنواره انتخاب بکنه. در بخش ملی قرار است فیلم ها تقسیم بشن به 4 زیرمجموعه: داستانی، مستند، تجربی و پویان مایقه. امسال یک بخش جدیدی هم به این جشنواره اضافه شده به نام بخش دنیای پیرامون. حالا خبرهای بیشتر رو به موقعش خواهیم.
و گویا نمایشگاه جواهراتی هم با عنوان باغ ایرانی قرار هستش که برگزار بشه. در این نمایشگاه چه نوع آثاری ارائه میشه؟
خب اینو میدونیم و از گذشته هم دیدیم که جواهرات هم میتونن به یک ماده برای خلق اثر هنری بدل بشن، یا اینکه اون چیزی که در گذشته به این کار میگفتن یعنی صنعتگری، یعنی صنعتگران کسانی بودند که بر روی جواهرات آثار گوناگونی رو خلق میکردند که این ترکیبی شهر هست از صنعتگری و هنر. حالا باغ ایرانی یک نمایشگاهی است از جواهرات که آثار تکتم فاضل و بهرام دشتی نژاد هستش، در گالری گلستان قرار است آبان ماه افتتاح بشه. 100 قطعه جواهر هستش که بر اساس اشعار کهن شعر کلاسیک فارسی مولوی عطار و المانهای برگرفته شده از معماری سنتی ایران یا قصص و باورهای کهن ایران یا اسطوره ها رو اینا کار شده و نقش‌های گوناگونی بر اونها آفریده شده و همچنین بخشی از ساختمان‌های قدیمی مثل ارگ بم، بادگیرهای یزد و درها، پنجره مرغ و پنجره کبوترخانه، برج کبوتر، مرغ و سر، این المانها هم روی این جواهرات کار کردن و حالا باید دیدش که تا چه حد این کار صنعتگری است و تا چه حد هنر.
با سپاس از فرج سرکوهی.
من از شما ممنون، تا برنامه بعدی.
بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری و یا رایانه‌ای در دنیا شامگاه یک شنبه به چهارمین دور فعالیت خود در شهر کلن آلمان پایان داد. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از ایران هم که یک نهاد غیر دولتی است، امسال مانند 4 سال پیش سرپرستی 7 شرکت سازنده این گونه بازی‌ها را در نمایشگاه گیمز کام در دست داشت. همکارم شهرام میریان از این نمایشگاه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و یا رایانه‌ای به نام گیمزکام پس از 4 روز فعالیت شامگاه یکشنبه به کار خودش در شهر کلن آلمان پایان داد. در کنار بیش از 600 شرکت سازنده بازی‌های کامپیوتری از 40 کشور دنیا، 7 شرکت تولید کننده این گونه بازی‌ها از ایران هم در این نمایشگاه بزرگ شرکت داشتند. داستان بسیاری از بازی‌های کامپیوتری و ویدیویی ارائه شده از ایران از شاهنامه فردوسی الهام گرفته شده. من در برابر گفه‌های ایرانی در نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری هستم. فضاهای محمد ثروتی هماهنگ کننده این شرکت‌های ایرانی می‌پرسم امسال چه بازی‌های تازه‌ای رو در این نمایشگاه بزرگ ارائه کرده؟
امسال ایران مجموعه‌ای داره به نام بنیاد ملی بازی رایانه‌ای که برای 4 سال تو نمایشگاه گیمز کام شرکت می‌کنه. با توجه به اینکه صنعت بازی رایانه‌ای داره تو کشورم رشد میکنه، اینکه دوستانی که دستن در کار آن حوزه بازی هستن ترجیح میدن که بیان سال یه بار تو نمایشگاه بین‌المللی معتبری مانند گیمزکام حضور داشته باشن.
و کارهایی که امسال شما ارائه کردین های ثروتی چه هست بیشتر؟
بازی کامپیوتری هستش که بچه‌های جوانی رو این کار کردن. یه تعداد از این بازی‌ها که از سال قبل بوده هی توسعه پیدا کرده، اینا رو دارن ارائه میکنن. چند تا بازی جدید اومده توی مجموعه که ارائه کنم به مخاطبین.
مقصود من این هستش موضوع و مزامین بازی‌ها بر چه محوری دور می‌زنه؟
مزامین متنوع. مثلا یه بازی شبانی که الان آورده شده یه بازی خیلی سرگرمیه، ولی مثلا باز با مزامین تاریخی و فرهنگی ایران ما بازیایی داریم، مثلا از اسطوره‌های ایرانی هستش و خود گرشاس اسطوره شاهنامه هستش، اینا رو بچه‌ها کار کردن روش. و امسال یه بازی اومده که روی تبلت‌ها، این آیپد اینها می‌تونه کار بکنه یا روی موبایل. اینایی که چون مخاطبش و بازارش هم در سطح بین‌المللی بازار خوبی هستش، اینا هم جزو محصول جدیدی که اومدن.
خب البته شرکت شما در این نمایشگاه جهانی آقای ثروتی حتما بازاریابی هم هست.
حتما بازاریابی هست، دنبال فقط نمایش و معرفی که نیستن. مثلا یکی از شرکت‌هامون هستن در سال گذشته موفق شدن که با یک سری کشور خارجی تعامل برقرار کنن و محصولشون یا فیچرهای محصولشون رو بفروشن. اینها اینجا یه محلی است چون خیلی ها میان و خیلی از تولید کننده ها، توزیع کننده ها، استودیوهای گیم ساز، متخصصین صنعت میان، چاره خیلی خوبیه برای اینکه همه با هم دیگه آشنا بشن با هدف کاملا بیزینسی و کاملا تجاری. البته این توان صنعت گیم ایران هم بخواد نشون داده بشه وجود دارد، اما بحث تجاری و بیزینسی هم جایگاه اصلی خودش رو داره تو نمایشگاه.
آقای محمد ثروتی، شما به عنوان هماهنگ کننده 7 غرفه ایرانی در نمایشگاه جهانی گیمز کام یا همون رایانه ای 4 سال است که متوالی در این نمایشگاه شرکت میکنید. همونطور که اشاره کردین اصولا از نظر بازدهی چه تصویری رو شما ارائه میکنید؟
سوال خیلی خوبیه. سال قبل وقتی آمدیم توی نمایشگاه، نگاه متخصصین و شرکت‌های خارجی نگاه کاملاً ابهام برانگیزی بود. تصویری که از ایران نشون داده شده متاسفانه تصویر بسیار خشونت‌آمیز و تصویر بسیار عقب افتاده است. تو این 4 ساله ما تونستیم نشون بدیم که اصلا ما چنین صنعتی داریم، شرکت‌های مختلفی رو داریم و این باعث شده که الان دیگه اعتماد مجموعه‌هایی که دستن در کار بخش از زنجیره تولید صنعت بازی کامپیوتری هستن اعتمادشون جلب بشه و قبول کنن که به ما توانی داریم، تخصصی داریم، میتونیم کار بکنیم. این که این 4 ساله هم در راستای معرفی صنعت گیم ایران نمایشگاه به نظر ما موفقی بوده، همین که شرکت هامون تعامل بین المللی و خارجی رو پیدا میکنن، همین که بچه ها یاد میگیرن که کم و کسری هاشون چیا هستش، نیازهاشون چیا هستش، هم بگم یک حرکت به شدت مثبت و رو به گسترش بوده این حضور ما در 4 سال گذشته.
گزارش همکارم شهرام میریان رو شنیدید. ساعت 7:45 دقیقه و 50 ثانیه روی موج رادیویی رادیو فردا هستید. همراه ما باشید و حبیب روشنزاده در بررسی اخبار روز ورزشی امروز ایران و جهان.
دنیای ورزش.
هفته پنجم لیگ برتر جام خلیج فارس با رقم خوردن سومی شکست پرسپولیس، توقف استقلال و صدرنشینی قوی سپید به پایان رسید. پرسپولیس در رشت مقابل تیم داماش گیلان که از دقیقه 46 ده نفره شد با 1 گل به زانو درآمد و استقلال در آزادی مقابل ملوان انزلی با کسب تساوی 1-1 متوقف شد. دیشب همچنین تراکتور در تبریز 3-2 صنعت نفت آبادان را برد و گهر درود با 1 گل از سد ذوب‌آهن گذشت. در جدول ملوان و تراکتور هر دو با 11 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل اول و دوم هستند. استقلال با 8 امتیاز 9 است و پرسپولیس با 4 امتیاز 16. بهداد سلیمی قوی ترین مرد جهان و برنده مدال طلای وزنه‌برداری ایران در المپیک لندن روز یکشنبه در لباس اعضای هلال احمر برای کمک و همدردی با مردم در مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی حاضر شد.
وظیفه خودم میدونم که حالا به هر طریقی بتونم هر کمکی از دستم برمیاد انجام بدم و امروز هم توی لباس هلال احمر اومدم توی این کمپ‌های مردم زلزله‌زده که بتونم ان شاء الله کمکی دستم برمیاد انجام بدم.
بهداد سلیمی در گفتگو با دوربین سیمای جمهوری اسلامی همچنین از مردم درخواست کرد تا قبل از رسیدن فصل سرما به فکر بازماندگان زلزله باشند.
از همه مردم عزیزم میخوام که هر کسی هر کمکی از دستش برمیاد ایشالله انجام بده که چون فصل سرما هم نزدیکه ایشالله قبل از سرما این هموطنان عزیزمون بتونن سر و سامان بگیرن.
در پایان مرحله گروهی رقابت‌های بسکتبال جوانان آسیا که در اولانباتور مغولستان در جریان است، تیم ایران با کسب 3 پیروزی به مرحله 1/4 پایانی صعود کرد. جوانان بسکتبالیست ایران روز یکشنبه در آخرین بازی دور گروهی 93-72 فیلیپین را شکست دادند و با توجه به 2 برد قبلی برابر قزاقستان و عربستان به عنوان تیم اول گروه 4 راهی دور بعد شدند. در ادامه مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز در چین تایپه روز گذشته تیم مهرام نماینده ایران با نتیجه 71-59 تیم ملی ژاپن را شکست داد. مهرام که در اولین دیدار خود در این رقابت‌ها تیم ملی لبنان را شکست داده بود، امروز سومین بازی خود را مقابل میزبان برگزار خواهد کرد. و در ادامه هفته اول فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر یکشنبه منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه خانگیش 3-2 ساوثهامپتون را شکست داد و چلسی قهرمان اروپا با 2 گل در زمین ویگان اتلتیک به پیروزی رسید. امشب آخرین بازی هفته اول را منچستر یونایتد مقابل اورتون برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب حتما متوجه شدید که علارغم این که من در اعلام برنامه نام همکارم حبیب روشنزاده رو بردم، اما جهان ورزش امروز رو همکارم فریبرز غریب تهیه کرده بود. و اما با هم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا و پربیننده ترین مطلب اون ورزشکار ایرانی جان پدر و دختر آلمانی را نجات داد که توسط همکارم مهدی رستم‌پور نوشته شده. با مراجعه به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com میتونید از جزئیات این مقاله و اقدام تحسین برانگیز رضا مددی در نجات این خانواده آلمانی در کشور سوئد با خبر بشید. و ما علی ناظمی و جهان موسیقی پایان بخش قسمت دوم صبحانه با خبر امروز ماست. با هم میشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز دوشنبه خوبی رو شروع کرده باشید. با پایان یافتن ماه رمضان، هنرمندان موسیقی فرصت دارند که به روی صحنه برن و بعد از یک ماه سکوت اجرا کنند. در روزهای بعدی شاهد این خواهیم بود که خیلی از هنرمندان ایرانی کنسرت‌های مختلفی رو در نقاط مختلف کشور برگزار کنند. اما در همین روزها هم کنسرت‌های برگزار شد، از جمله کنسرت علی لهراسبی در شیراز. این خواننده سرشناس پاپ ایرانی دیروز در این شهر به روی صحنه رفته، البته امروز هم اجرا خواهد داشت. از اجراها گفتم، اما باید منتظر این هم باشیم که خیلی از هنرمندان آهنگهای تازه‌ای منتشر کنند. در طول هفته هایی که گذشت شنیدیم که خیلی از هنرمندان وعده دادن که قصد انتشار آلبوم و آهنگ رو بعد از ماه رمضان دارن. یکی از کسانی که بعد از این ماه آهنگ تازه بیرون داده محمد اصفهانیه. این خواننده موسیقی ایرانی دیروز آهنگی تازه به نام بانگ عمر رو منتشر کرده. بانگ عمر آهنگی ساخته محمد بیلدری‌پوره و ترانه اون رو معینی کرمانشاهی سروده. با هم به این آهنگ گوش میدیم.
چون درای کاروان در میان و شب روان بانگ عمر ما میرسد
تصور میشه نوجوانان امروزی بیشتر ترجیح میدن که موسیقی خودشون رو تماشا کنن. شاید خیلی جمله عجیبی به نظر بیاد، اما یک آمار تازه نشون میده که در آمریکا نوجوانان بیشتر تمایل دارن برای گوش دادن موسیقی ویدیو موسیقی ها رو از سایت های اینترنتی به ویژه سایت یوتیوب تماشا کنن. دو سوم نوجوانان آمریکا از سایت یوتیوب برای گوش دادن موسیقی استفاده میکنن، سایتی که منحصراً برای پخش ویدیو و به اشتراک گذاشتن اون طراحی شده، اما این سایت تبدیل شده به محفلی برای شنیدن موسیقی برای نوجوانان. با این حال سایت هایی چون سایت اسپاتیفای که صرفاً آهنگ پخش میکنه کمتر مورد استقبال اونها قرار میگیره. این آمار اخیر همچنان نشون میده که تنها 27% نوجوانان در 12 ماه گذشته آهنگ یا آلبومی رو از بازار موسیقی خریداری کردن، که این ثابت میکنه تمایل برای خرید آثار موسیقی خیلی کمتر از سالهای قبل شده. ما ممکنه خیلی ها مارک نافلر رو به عنوان آهنگساز اصلی، خواننده و نوازنده گروه دایر استریتس بشناسن، گروهی که یکی از موفق ترین گروه های تاریخ موسیقی راک به شمار میاد، گروهی که 35 سال پیش شکل گرفت، در دهه 80 و 90 به اشتهار رسید. اما مارک نافلر در این دو دهه اخیر بعد از اینکه گروه دایر استریتس از هم گسیخته شده، به تنهایی 6 آلبوم منتشر کرده و حالا به تازگی خبر داده که قراره هفتمین آلبوم خودش رو هم منتشر کنه. نافلر یکی از نوازندگان برجسته گیتار در جهانه و در آلبوم‌های اخیر خود تجربه‌های بسیار موفق هنری داشته. وقتی می‌خواستم یک آهنگ از تجربه‌های شخصیش انتخاب کنم، فهمیدم که کار چندان ساده‌ای ندارم، چرا که این 6 آلبوم پر از آهنگ‌های شنیدنیه. اما آهنگی رو انتخاب کردم به نام Why I Man که با هم گوش بدیم. آهنگی که بازتابی است از زندگی در شهر کوچک نیوکاسل در شمال شرق انگلیس. مارک نافلر خودش بزرگ شده این شهره و در این آهنگ به وضعیت دهه 80 میلادی نیوکاسل میپردازه، شهری که عمدتاً از طبقه کارگر تشکیل شده و در اون دهه به دلیل سیاست‌های دولت مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا، دچار رکود اقتصادی و بیکاری شده بود. به آهنگ Why I Man گوش میدیم، آهنگی که مارک نافلر، هنرمندی از شهر نیوکاسل، درباره این شهر ساخته.
We had no way of staying afloat. We had to leave on a ferry boat. Economic refugees on the run to Germany. We had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordieland. Got wood tools and work and gear and humped it all from your castle to here. Why I man? Why I? 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 Tribes, traveling boys, in the dust and dirt and the racking wars. Drills and hammers, diggers and picks, mixing concrete and laying bricks. There's English, Irish, Scots, the lot. United Nations, what we've got. Brickies, chivvies, every trade, German build and British made. Deutschmarks here to earn, and German tarts are wunderschön. German beer is chemical free. Germany's our richest name. Sometimes I miss my river time, but you're my pretty flower.
night we'll drink the old town dry, keep our spirit levels high.